أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. این آیت داشتید که در فضای آیه 58 آیات 59 و چندین آیه بعدی داره به ما سخن میگه که اگر میخواید زندگی که خداوند ترسیم کرده است و واردش بشید، باید یه همچین نحوه زندگی رو برای خودتون شکل بدید. یه وقت خدای زندگی برای ما ترسیم میکنه، خب تو دلش یه دستوراتی میده و ما هم یه اعمالی باید انجام بدیم. یه وقتم نه، خودمون میخوایم یه نوع زندگی رو ترتیب بدیم. این آخر آیه 59 به همین جهت میگه که ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. اگه از اونای هستید که ایمان به خدا و قیامت دارید، این ترسیمیه که خدا براتون کرده است. یعنی انسان رو در مقابل دو نوع زیست جهان قرار میده. به یه معنا آیه 58 رو باز برمیگردیم نگاه میکنیم تا بتونیم آیات بعدی را داشته باشیم. میفرماد ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. خدا به شما دستور داده است که امانات رو نسبت بهش حساس باشین، وفای به امانت کنید. ان تؤدوا الامانات الی اهلها خیلی عجیب تاریخ ساز است. یعنی اینجور نیست که هر کاری شما تصمیم بگیرید بکنید این کافیه، نه. یه اهلیت هایی در این عالم هست و یه اماناتی پیش شماست، باید تلاش کنید این اهلیت ها رو پیدا کنید، این امانات رو در اختیارشون بگذارید. از آدم عادی سر کوچه این اهلیتی داره نسبت به خودش و ما هم نسبت به اون وفای به عهدی داریم. چقدر خوب دیدم مفسرین این تعدل امانات ها، ما دقت کردید بفرماد وفای به عهدت بکن، امانتی پیش توه، خب باید بدی به اهلش، خب میشه همون وفای به عهد. خب از این که ما سلام کنیم به رفیقمون، این میشه که وفای به عهد. اهلش اینست که اهلیتش اینست که ما باید بهش سلام کنیم. میخوام خیلی ساده بگیرید تا بیای. ما دو نوع زندگی میتونیم داشته باشیم. یه نوع زندگی که ترسیم الهیه، که آقا خدا به شما اینجور دستور میده. خواهش میکنم فضای آیه را به همون وسعتی که خود آیه جلوی ما گذاشت دست ببینیم. مصداق های خوبی در این آیه در تفسیرش هست. اما به قول معروف نام گن مصداق کل آیه کل حقیقت رو در بر میگیره. هر جور میخواید نگاه کنید، به هر صورت شما رو خدا ان الله یامرکم، ای بشریت شما رو خدا امر کرده است که ان تؤدوا الامانات الی اهلها. خب چقدر وسیع، چرا مصداق نگفته است؟ خب برای اینکه خیلی وسیع است. ما اگر که تونستیم این معنا از زندگی را بفهمیم که ما در نسبت با افراد و اهلیتی که افراد متفاوت دارند، ما در نسبت اونها یه وظایفی داریم، وفای به عهدی داریم. بعد میفرماد حالا تو این فضا یعنی یه مصداقی، تازه مصداقش هم خیلی وسیعه، و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اگه میخواید که بین مردم حکم کنید در همان راستای وفای به عهد که باید به اهلش برسونید، باید به عدل حکم کنید. عدل چطوری معنا میکنید؟ یعنی همون که بعد نیست اون تعریفی که گفتن که وضع و شیفی مثلا موضعه، یعنی بگرد ببین جا هر چیزی کجاست. مثلا چطور میشه که بشر نیاز به تعادل داره؟ تعادل که یه شعار سیاسی نیست که، تعادل یه نیاز روحانی بشر است. بله اگر بشر خودش را در تنگنا دید، خب کسی که این شعار رو بده میگیره شعارش. این به معنای این است که بشر ضرورتاً نیاز به تعادل داره، به همین معنای که قرآن میگه که ما نیاز داریم که حس کنیم که در مقابل افراد در جایگاهی که هستیم با همون برخورد میشه. اینقدر این عدل عجیبه، اینقدر نیاز بشره که ببینید اگر فضا عادلانه بشه، طرف میاد به امیرالمومنین میگه یا علی طهرنی، این چه انگشتای منو بزن، من دزدی کردم، من دلم میخواد رو این بمونی. اینقدر طرف براش عدالت مهمه که انگشتاش مهم نیست. ببینید عدالت چقدر آدمو تغذیه میکنه، چقدر انسان احساس وجود میکنه که حاضر از چهار تا انگشتاش زده بشه اما عدالت زیر زمین نره، به اصطلاح فرو گذاشته نشه. خب حالا اینجا به ما میگه که آدم ها، خدا بهتون امر کرده است که وفای به عهد بکنید، و نمونش این که در نسبت به هم دیگه، اذا حکمتم یعنی چی؟ یعنی نسبت به هم دیگه که میخوایم حکم کنیم، خب ان تحکمو بالعدل، بیایید و قضاوتتون عادلانه باشید. ما هر چه ضربه میخوریم مگه جز اینه که امنیت عدل نمیکنیم؟ ممکنه شما وضعتم خوب باشه، هیچ هم خطری شما را تهدید نکنه، ولی همین که احساس عدالت نمیکنید نمیتونید زندگی کنید. شما ده دلیلش هم همین، خب چپاولی که دنیای مدرن از دنیای به اصطلاح جهان سوم به تعبیر خودشون کردن، خیلی چپاول بود، چه ثروت هایی که اینا از این ملت ها بردن، ولی آیا احساس امنیت میکنن؟ خودتون میدونید که نمیکنن. این احساس امنیت یک نوع ترهیست که خدا برای زندگی ما ریخته است. خود دانی می فرماد خدا به شما امر کرده است که امانتها رو ادا کنین جایگاهش ها و عدل کنین نسبت به هم دیگه، قضاوت هاتون عادلانه باشه. و حالا شما دیگه دارید اینا را که نمتونید، اگر حق حقی از طرف هست به خاطر یه بدی دیگه این حقش رو نادیده بگیری، داریم دیگه. حضرت امام فرمودن اگه ضد انقلاب از طرف حکمش هم قتله، باید بریم بکشیش دیگه، به اصطلاح اعدامش کنی. اگه تو گوشش زدی باید قصاصا یکی تو گوشت بزنید. خب برای اینکه بنا نبود اون که حکمش قتل است باید حد الهی را جاری کنی، یه وحث است. این که تو یه تو گوشی بهی زدی حق نداشت، تو کی بودی این وسط؟ ما بخوایم و نخوایم در نسبت با عدل در رابطه با همدیگه بسیار کم کار کردیم و بعد میگم چرا اسلام اون نتیجهی که میخواد به ما بده نداد. خب واقعا مگه اسلام عمل شد و نتیجه نداد؟ اسلامی که امانت ها وفا نشه بهش دیگه. اینه که برای حضرت فرمودن اگر با همان شمشیری که پدرم امیرالمومنین شهید شد اینا پیش من امانت بگذاره طرف، من وفای به امانت میکنم، بعد بهش میده. میشه بگم که نه این با این شمشیر پدر ما را کشته، میری یکی دیگر هم میکشی پس مالی من باشه، یا حرفا ما نده. اینا نمیذاره بشه. شما الان این که میبینید یه نوع زندگی اینه که دین جلو شما میگذاره، خب پس باید همه شو عمل کنی. یه نوع زندگی هست که مدرنیته جلو شما میگذاره، خب عمل میکنن طبق اون عقلی که مدرنیته برایشون شکل داده، نتیجه هم میگیرن. اما این چیز عجیبیه که ما دین جلومون گوشت از به اسم مسلمانی هیچ درق و برنامه ای نداریم. این بدتر از مدرنیته هم هست. ما دنیای مدرن اصلا قبول نداریم، به شدت هم بشر درش در به تعبیر خود در بی آیندگی تیره و تار نسبت به آینده است. این اما خب آخرش بالاخره داره زندگیش بر اساس یه طرحی میگردونه یا نمیگردونه. 70-80% دارن زندگی میکنن. ما این ور چه کار میکنیم؟ ما هیچ کاری، ما هیچ زندگی نیست. این که یا اسلام یا با عقلی که خدا به ما داده است باید زندگی کنیم، یا با عقل خودمون، همون عقل مدر. حالا این وسط این چیه که یک احساس دیانت میکنیم ولی با دین زندگی نمیکنیم؟ این خیلی بد چیزیه. این همون خلعه که من عرض میکنم ما خیلیمون داعشیم. مگه داعشی ها چرا داعشی ها؟ برای اینکه اینها با یک احساس شخصی خودشون دارن زندگی میکنن، اسمشون هم هست به اسم دین، اسمش هست به اسم دین، همه میشه نتیجهش. اگر شما خودتون انتظار دارین که چی؟ اگه یه داعشی واقعا متوجه باشید که انسان‌ها حتی اگه از دینشون نیستن، لاقل انسان انجمره امیرالمومنین به مال کشتر، که اگر با دین تو نیست اخون برادر توست، خب اگه این انتظار رو که داشتید که اینا داعشی نمی‌شدن. این مسئله ای که بشر امروز شدیداً نیاز به عدل داره، با عدل میخواد زندگی کنه، و یکی از خصوصیات عدل نیست که حقش رعایت بشید. حقش رعایت بشید یعنی شما حق ندارید محدودیت بی جا برش درست کنید. اینجاست که آزادی پیش میاد. برای همین عرض کردم مقدمه عدالت آزادی است. یعنی شما تا آزادی انسانها را به رسمیت نشناسید حق اینا را نمیتونید به رسمیت بشناسید. شما باید گوید حقش که خودش انتخاب کنه. خب حالا تو دل این موظفید که عدالت رعایت کنید، یعنی حقش رعایت کنید. یعنی اول آزادیش را به رسمیت میشناسید، انسان آزاد است. بله اون وقتی که خود شریعت اینم تعیین میکنه، اون وقتی که به نام آزادی بخواد سوء استفاده کنید، خب معلومه دین جلوشو میگیره. شما اینا رو همتون بیشتر بلدید که ما حق نداریم در امور فردی افراد دخالت کنیم، حتی اگه امور فردشون چی باشه؟ فسخ باشه. به ما چه؟ اینا شما بالاتر از این بدونیم که خب این گناه داره میکنه، نه این که بالاتر از، یعنی اینقدر آزادی مهم است که دین برای حفظ آزادی از فسق این چشم میپوشوند، از فسق این چشم میپوشونه، برای اینکه آزادیش هم میخواد حفظ کنه. اینجا میفرماد که شما امر بدون میشه که وقتی میخواین قضاوت کنید نسبت به مردم، بین الناس، همه مردم. این که مربوط به قاضی فقط نیست که، این میگه ان الله یامرکم، ما همه، من که خودم نظرمه واقعا باید تجدید نظر کنیم نسبت به اون چه که هستیم، به این معنا که نگذاریم پیش فرضا ما را از قضاوت عادلانه محروم کنه. در قضاوت عادلانه خیلی عالم عوض میشه، خیلی چهره عالم نسبت به ما تغییر میکنه، یه عالم دیگه ای روبروی ما قرار میگیره. ما با پیش فرضهای خودمون کسانی را دوست میگیریم که معلوم نیست دوست باشه، کسانی را دشمن میگیریم که معلوم نیست دشمن باشه. بله، وقتی که با فضای دینی رفتیم جلو، اون که واقعا دشمن است، اون وقت هرچه شما باش مخالفت کنی نورون علا نور میشه. اما وقتی که ما با توهمات خودمون دشمن میسازیم، هی با بن‌بست روبرو میشیم. ما شما ببینید، حالا من خواهم عرض کرد، یعنی واقعا اون جایی که ما بر اساس اطاعت الهی مشخص شد طبق اطاعت الهی ما باید چی؟ بدا بیننا و بینکم، حضرت ابراهیم به نمرود میگه بین من، در واقع نمرود نه، بابای الکیش آذر عموش میشده، میگه بین من و بین تو تا ابد دشمنیه. این که خیلی زیباست، یعنی این در واقع افق توحید جلوی ما میگشاید. وقتی شما در مقابل کفر و استکبار مقابله کردید، در واقع شما نور الهی را به قلبتون آوردید. اینجا که حضرت میفرماد بین من و بین شما بغض و دشمنی هست برای همیشه، این که ضرر نده. یعنی پیامبر ضرر کردن که با ابو جهل در افتادن؟ نه. ولی وقتی هم که ابو سفیان اومد گفت که من مسلمونم، هممونم میدونستیم دروغ میگه، پیغمبر گفتن خیلی خوب، خونه ابو سفیان امن است، هر کس بره تو این خونه ما کاری باش نداریم. این اسلام رو نگه داشتا، یعنی این که اون سعه اسلامی، خب معلومه است که آخه همه میدونستن این آدم نمیشه، ولی یه چیزی دیگه پشتش خوابیده است. اینی که حالا همین کافیست برای این که این ادعا میکنه من مسلمانم، ما بپذیریم. نه به من اینکه عقلمون رو تعطیل کنیم، نه به ظاهر حکممون رو اجرا کنیم نتیجه هم میگیریم. حالا این مثال است، میتونیدم رو مثال مناقشه کنیم، ولی بحثا حالا اینا که من دارم تأکید میکنم برای این تیکه ادامه آیسا ان الله نعما یعظکم به، میفرماد این بهترین نصیحت است که خدا دارد به شما میکنه. خیلی عجیبه، میگه چه خوش نصیحتی است اون که خدا دارد به شما میکنه، در این وعظ و پندی که خدا میکنه. ان الله، خداوند چه نعمت بزرگی رو دارد به شما توصیه میکنه. یعنی این توصیه ای که شما امانت رو وفا کنی و عدل رو نسبت به هم دیگه در قضاوت ها دونه رعایت کنین، این خیلی نعمت بزرگی است. هر آینه خدا به شما توصیه کرده است یعظکم، و حالا بعدش هم یه جور دیگه معنی میشه ان الله کان سمیعا بصیرا، یعنی خدا میدونه داره چی میگه و میشنوه صدای جان شما و مسائلی که دارید، آگاه هست و بصیر است از وضعی که دارید. طبق وضع خودتون داره میگه. وضع ما بدتر از وقتی که این آیه اومد در مردم نسبت به مردم جزیره العرب نبوده نیست، ولی بالاخره این مردم کارشون به جایی رسید که یه تمدنی شدن. تمدن شدن شوخی نیست، ملتی شدن که حتما بلدین اینقدر از نظر اقتصادی روش کردن که یهودی ها میمدن شمشیر و سپر میساختن و وقت مهر لا اله الا الله روش میزدن. یعنی اینقدر همیشه اینجور باشه، اگه دیدین تولیداتتون شخصیت پیدا کرد بدونین که پشوانش یه نوع فکر وارسته است، یه فکر متعالی میخواد که انسان برای تولیداتش نیرو صرف کنه، عقل صرف کنه، تعهد صرف کنه. اگه نه همطور که الکی تولیدات متعالی نمیشه. اگه روح سودجویی صرف وسط باشه همیشه لخت‌بازی هست که تخم‌مرغ می‌فرستیم عراق، بعد از یه مدتی پس میدن تخم‌مرغ را، یعنی تخم‌مرغاش با همه شیمیاییه. وقت همینه دیگه، الان دیگه نمیخوایم وارد اینا بشیم. آیه ای را که گذروندیم، حالا آیه بعدی میخواد خودش نشون بده. پس آیه 58 رو ول نکنیم که خدا برای زندگی ما یه ترسیمی را پیشنهاد کرده است و بعدم میگه این نعالی ترین پند و اندرزه که من به شما میدم. حالا میگه خب حالا تو دل این میخواید این مسئله را حل کنید، میخواید درست امانت ها را به جایش صرف کنید، میخواید عد کنید. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تعبیرا. اصل آیه قبلا بحث شد، این که برمیگردم چون وقت نرسیدیم با فوصل آیه را تمام جلواتش را بگیم، حالا اونقدر که میرسیم. حالا میگه که آدم مصبت چه مسلمان ها که زندگی دینی را انتخاب کردی و انتظارم دارین در زندگی دینی اگه پیشنهاد رشوه میشه نتوند شما را فریب بده، اگه پیشنهاد حرام میشه نتونه دل شما رو ببره، اگه پیشنهاد عدم رعایت حق میشه، اگه پیشنهاد کینه میشه، اگه پیشنهاد ظلم میشه شما مسون بمونید. چه موقع مسون میمونید؟ اطیع الله، باید خدا را اطاعت کنید، و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. من یادآوری میکنم اون جلسه را، ببینین به قول علامه یعنی خیلی تر اونجا که میگه اطیع الله و معلوم است، یعنی اطاعت کنید از خدا در چی؟ در احکامی که رسول خدا از طرف خدا آورده است. درسته؟ یعنی شما میخواین خدا را اطاعت کنید، از کجا میخواین اطاعت کنید؟ خب رسول خدا یه دستورات میاره، شما اگه اون دستورات که رسول خدا از طرف خدا آورده است اطاعت کنین، اطاعت خدا رو کردین، تموم شد. این اطیع الرسول پس این وسط چیه؟ معلومه پس یه چیزایی هم هست که اینا در رابطه با دستور خدا نیست، دستور خود رسول است. اگر که اینا همون دستور خدا باشه که دیگه اطیع الرسول نمیخواد که. چرا؟ چون در اطیع الله هم شما دستورات رسول رو عمل میکنید، اما به اعتبار اینکه دستور خداست. پس حالا اطیع الرسول معلومه است یه چیزیست غیر اون که خدا حکم کرده است. خیلی حرف قشنگ میشه. خب هر چی میخواید بگیرید، بالاخره معلومه است رسول خدا یه دستوراتی به ما میده غیر از اون چیزی که خدا دستور داده است، نه ضد اونا و غیر اون. میشه فکر کنیم پس معلومه باید خود رسول خدا در مسندی باشه که علاوه بر این که رسول خداست برای دستور احکام خدا بتونه دم دستور بده. اینه که من حرف علامه طباطبایی هرچی فکر کردم بالاترش را ندیدم. میفرمان اوامر حکومتی و ولایی. روش فکر کنید، ما که نمیخوایم، حالا بالاخره قرآن است جلو ما، باید ما فکر کنیم. من خواهش میکنم این مقدمه ای که چیدم درست عنایت بفرمان. معلومه که اطاعت از رسول باید چیزایی باشه که خود رسول دستور بده. خب حالا این چیزایی که خود رسول دستور بده یعنی باید در مسندی باشه که فقط نبی الله به معنای این که اون چه خدا میگه رو نداشته باشه، یه چیز اضافه تر داشته باشه. اون یعنی در مسندی باشه که دستوراتی غیر از نبوتش براش خدا مقرر کرده است، مستقر کرده. علامه میفرماد یعنی باید در منصب حکومت و ولایت باشه. خب حالا اگه اینا دقت کردین، خب اونجا که اطاعت خدا غیر اطاعت رسول بود، مگه دوتا اطاعت نیورد؟ گفت اطیع الله و اطیع الرسول. پس چرا بعد که اولی الامر میارد نمیگه و اطیع اولی الامر؟ پس نشون میده سنخه اطاعت از اولی الامر غیر از سنخ اطاعت از رسول نیست. خودتون فکر کنید، و بالاخره ما نیش هستیم، قرآن رو داریم نگاه میکنیم. چرا اینجا که اومد گفت و اطیع الرسول، اگر که اولی الامر دستوری غیر از جنس دستور رسول داشت، همینطور که قبلا دستور خدا غیر از جنس غیر دستور رسول بود، دو تا اطیع الله آورد، اینجا هم اگر این دو تا بود، باید یه اطیع الله اولی الامر اضافه میکرد. پس معلومه است از یه سنخ است. به همان معنا که اطاعت رسول است، اطاعت اولی الامری هم باید وسط باشه، که به همان معنای اطاعت از رسول به همان معنا باید اطاعت بشه. حالا اینجا چند تا بحث پیش میاد. اولا پس معلومه ما علاوه بر رسول اولی الامری هم باید در تاریخمون داشته باشیم. ثانیاً اگر اون اطاعت اولی الامر به اطاعت رسول به اعتبار ولایت و حکومت بود، باید اولی الامری هم در صحنه باشد که جنبه چی داشته باشه؟ ولایت و حکومت داشته باشه. خودتون هی فکر کنیم. خب حالا میشد این اولی الامر که خدا گفته است ما اطاعتش بکنیم، با اطاعت ای ما گمراه بشیم؟ خدا هادی ماست، هیچ وقت نمیخوا ما گمراه بشیم. پس معلومه این اولی الامر باید کسی باشه که غیر رسول خداست و اطاعتش از جنس اطاعت رسول خداست، پس باید که هدایتش هدایت جنس رسول خدا باشه، پس باید معصوم باشه. ببینین در میاد ازش یا نمیاد؟ ما که نمیخوام به آیه چیزی تحمیل کنیم که. پس باید اولی الامر در مقامی باشد که اطاعتش از جنس اطاعت رسول خدا باشه، و چون باید اطاعت اون ما را گمراه نکنه، پس باید علاوه بر رسول کسانی باشن که اطاعت اینها ما را گمراه نمیکنن، پس باید معصوم باشن. اینجاست که حالا اگه ائمه میفرمان ما ایم اولی الامر مبنا داره. من جواب چند تا کاربرا رو دادم که ما مسامحتن به مقام ولی فقیه میگویم اولی الامر، این قرآنی نیست. اتفاقا اونا که به ما اشکال میگیرن درست اشکال میگیرن. ما اولی الامر قرآنیمون فقط اهل البیتند. یه وقت شما میگون که به اعتبار جانشینی اونا، به اعتبار اینکه سخن اونا رو میگن، اینا دیگه مسامحه است. یعنی ما به طور مطلق اولی الامر را فقط برای معصوم قائلیم. میمونه که چرا؟ چون اتا یه وقت از شما میگون ولی فقیه کاشف سخن معصوم است. باشه، طوری نیست، اطاعتش هم میکنیم، اما نه به اعتبار اولی الامر قرآنی، به اعتبار یک استنباط عقلانی که چون کاشف سخن معصوم است منطقی است که ما ازش اطاعت کنیم. خب با این صحبت میموند که ما اومدیم وارد یه نوع زیست اجتماعی شدیم. وقتی ما وارد یه زیست اجتماعی شدیم، این بحثایی که اخیراً هست به نظرتون میتونیم روش فکر کنیم یا نه؟ بحث بدی نیست، اصلش خود بندم قبل عرض کردم. حالا به ما میگن اطاعت رسول بکنید، به دو اعتبار شد. یکی به اعتبار اینکه اطاعت خداست، خب خدا گفت است نماز بخونید، نماز بخونید که این دیگه اطاعت خداست. یه وقت به اعتبار حاکمیت رسول خدا میگن ما اطاعت کنیم ازش. اینجا دیگه بحث حاکمیت هست. خب حالا در واقع خدا حاکمانی را برای جامعه دینی تعیین کرده است یا نکرده است؟ آیا مردم حاکمان را تعیین میکنند؟ یعنی به صرف رأی مردم حاکم مشروعیت پیدا میکنه یا به صرف بیعت مردم حاکم میتونه حق داره که حکم خدا را اعمال کنه؟ بله، اگر که مردم بگن آقا ما نمیخوایم، خدا تو را گذاشته است، ما نمیخوایم، یعنی باید بیعت نمی کنیم. ایشون از نظر خدا حاکم است، اما حق نداره که اینجا تحمیل کنیم بگید همه دونه می کشم اگه منو نخن. نه، بیعت باید بکنیم. بیعت جزء مشروعیت حاکمیت است. مشروعیت دارم میگم، اما مقبولیت و مشروعیت داشته باشید. ما مقبولیت حاکم را مشروعیت حاکم میدانیم که رهبری. شما اصلا این سایت رهبریات جستجو کنید، همینه، فقط جستجو کنید مقبولیت و مشروعیت. ببینید ایشون به کرات این 7-8-10 ساله هی تاکید میکنن که جمهوریت جزء اسلام است. تعبیرش این است انفکاکی بین جمهوریت و اسلامیت نیست. خیلی جمله عجیبیه. کافیست من خودم هم برای یکی از این کاربرا که سوال کرده بود 7-8-10 داشت کپی کردم و برایش توی یکی از این سوالا هست، اگه دنبال کنین هست، به نظرم هم با همین عنوان هست، چند روز پیش نوشتم. ببینید این یعنی چه که جمهوریت از اسلامیت منفک نیست؟ یعنی این که اسلام اگه حاکم باشد باید مردم رأی بدن، یعنی اگه مردم رأی ندن حاکمیت اسلام تحمیل میشه. اسلام همیشه خوبه، اولی الامر را مردم اولی الامر نمی کنن، خدا اولی الامر را میپروراند. اما مردم اگر که ازش اطاعت کنند، حالا میرسیم به نتایج بسیار، میرسیم آخر آیه نگاه کنید و ذالک خیر و احسن و تعویلا، میرسیم یعنی این بهترین عاقبت و نیکوترین نتیجه است که میتونید بگیرید. خود دانید یعنی پس این که مقام معظم رهبری میفرماند که مقبولیت حاکم ولی فقیه مشروعیتش را میاره، یعنی اگر مردم نخوندهش مسئول نیست، نباید خودش را تحمیل کنه، میره خونهشون، میره درسش را میده حوزه. یه بار فرمودن خب ما میره حوزه درسمونه میده، که من دم حتی همون 5-6 سال روش یه روز نامه خیلی کاری خوبی هم کرد، اصلا تیترش را همین قرار داد که مشروعیت حاکم اسلامی در مقبولیت مردمی آن. نه جدیه، این شعاره نباید کسی از ما بگیره. ببینید اینجا که یه وقت شما به حال حالا بحث میرسیم، آیا ما باید مردم ها به این نتیجه متعالی برسونیم که جمهوریت رو اسلامی بخواند، یعنی انتخاب کنن اسلامیت نظام را؟ شما از خودتون بپرسین چرا مقام حضرت امام اصرار داشتن که کل نظام تو انتخابات، یعنی شما یاد نیست اون زمانی که حضرت امام گفتن آقا ببینیم چه نظامی را میخوان، جمهوری اسلامی میخوان یا نه. همه حتی فیلمش نشون میداد این تلویزیون که پیر زنه بهش میگن چی انتخاب میکنم، میگه آقای خمینی. یعنی اصلا مرد چه، خب اینا که همه میگفتن آقای خمینی، چرا امام فرمان اول مشخص شد مردم نظام جمهوری اسلامی میخوان یا نمیخوان؟ یک کلمه یا آری یا نه. خب بیش از 90 خورده درصد گفتن آره. چرا این کار امام کرد؟ لازم نبود از نظر ظاهری که، اما باید مشخص بشه آقا انتخاب مردم خودش موضوعیت داره. پس اینجا میفرماد که اول الامر دو تا بحث بی خودی داره قاطی میشه. آیا اگر مردم یه کسی را انتخاب کنن، هر کی را انتخاب کنه، این حق است؟ این آیه اینو نمیگید. اما این آیه میگه که ما انسانهای معصومی را برای شما داریم، اطیع او، برید از اینا اطاعت کنید. اطاعتشون هم به معنای چیه؟ بپذیرید حاکمیت و ولایتشون را. این دعوا با علکیه. یکی بیاد بگه آقا خود رأی مردم حقانیت میاره. نه، مردم رأی، آقا رأی میخوان بدم این آقا پیغمبر باشه، بکشید خودتون رو با رأی شما، کسی پیغمبر نمیشه. آقا ما رأی میدیم ایشون معصومه، بکشید خودتون رو با رأی شما، کسی معصوم نمیشه. اول الامر خدا میپروراند. اما شما امیرالمومنین فرمودن چی؟ رفتن بالا منبر بعد از قتل عثمان، اینا رو بلدی؟ رفتن بالا منبر دور حضرت گرفتن اینا رو گفتن فردا بیان مسجد، دور حضرت رو گرفتن، تعبیر حضرت نیست، مثل موهایی که پشت کفدار رو گرفته و دور منو گرفتن که آقا ما تو رو میخوام. گفت نه، فردا بیان من مسجد. فرمود که مردم حکومت از آن شماست، به هر کس میخواید بدید. چرا این بابا با کرد؟ تو عرایز من هست، سندش هم از الکامل ابن اسیر آورده است، تو واقعه بعد از قتل عثمان بیارید، این هست تو تاریخ الکامل. حکومت از آن شماست یعنی چی؟ به قول حضرت آیت الله جواد خدا حفظشون کنه، فرمودن که شما باید خودتون انتخاب کنین تا ثوابشو ببری، مثل نماز خوندنه. شما میتونید نماز نخونید، اینقدر انتخاب دارید نماز نخونید، ولی نخونید معصیت چه کردید. شما اطاعت اولی الامر نکنید، معصیت چه کردید. اما اینقدر حق دارین که حکومتو به هر کی میخواید بدین. به من اگه دادین، با من بیعت کردین، معلومه که راهی که خدا جلو من گذاشته است. میریم که دیگه قضیه شورا را دارید که حضرت فرمودن نه، من به اجتهاد خلیفتین. اما در جریانید که بعد از قتل عمر اون شورا، عبدالرحمن ابن عوف گفت که آقا با تو بیعت میکنم به سنت رسول و سنت خلیفتن. گفت نه، با سنت رسول عالی و سنت کتاب الله و سنت رسول عالی، خلیفتن حذفش کرد. باش، خیلی دارم وقت دادن میگم. میموند که پس در عصمت رسول و عصمت اولی الامر اصلا ما بحث نداریم. رفقا همین رو سوال کردن، نه ما تنافی نمیبینیم که بالاخره پیغمبر ما ینتق عن الهواس، ما حتی دلیلمون به نظرم کافی است، دلیل من نیست. من یکی از عظمت‌های ارمیزان تفسیر این آیه میدونم، یعنی من ندیدم به این دقت که حالا باقیشم میخونم مفسری که اینقدر دقت داشته باشه که چرا یه اطیع الله هست، بعد چرا او اطیع الله. حالا بعدش هم باز میریم با حوصله جلو. بالاخره این قرآن است، شما حساب کنید وقتی آدم یه آیه رو میشینه با دقت نگاه میکنه، نه چقدر حرف توش در میاد. وقت حق میدین به امیرالمومنین که بگید من همه این قرآن رو در بای بسم الله گیر میارم، و حق بدین به علامه طباطبایی که بگه من تمام قرآن رو در یه سوره میتونم گیر بیارم. ما داریم با یه آیه چقدر میتونیم حرف داشته باشیم؟ حوصله دارید شما داشته باشید؟ حالا انشاءالله که دارید، بعد محرم زونیه بالاخره برکت پذیرش نور وحی الهی بیشتره. خب من میرم جلو ولی بازم کار داریم. خب حالا میفرماد که حالا اومدیم و شما در امورات زندگیتون مسئله دار شدین که آقا بالاخره اینجا حق چیه باطل چیه. فئن تنازعتم فی شیء، این که آیه میگه برای ما مهمه، اگر در هر چیزی مسئله دار شدید، تنازع کردید. یعنی چی؟ یعنی آقا مونده این که چی حقست چی باطله، آقا چیکار کنیم، آقا بالاخره مذاکره با آمریکا حق یا باطله، آیا اخلاق امروز، اخلاقی که مثلا حقوق بشر میگه، مقدم بر شریعت هست یا مؤخر بر شریعت. اینا یه سای جدیده آقا. همین بحثه که میشه آیا حجاب واجب هست، اجباری هم هست یا اجباری نیست، آیا اصلا حجاب واجب است یا واجب نیست، آیا حجاب بر اساس شرایط تاریخی که اون زمان بوده گفتن، آیا دین امضا کرده است بر اساس شرایط تاریخی امضا کرده است، آیا امضای دین بر اساس این بوده است که سنت حضرت ابراهیم بوده است و امضا کرده است و بنابراین حجاب واجبه، آیا بر اساس حکومت، حکم حکومتی پس واجب که میشه اجباری هم باید بشه یا نه واجب باید باشد اجبار نشه. بالاخره مثال میخوام بزنم، به روز مثال بزنم، بالاخره شما توی نام میمونید، میگه همین امروز نام هست الان ما نیست، میگه خب الان خیلی چکار کنیم. این فئن تنازعتم فی شیء، در هر امری موندید که آقا چه چیزی باطله چه چیزی حقه، میگه خب اینجا فردوه الالله و رسول ان کنتم تومن نبیل، خیلی فوق‌العاده است. میگه دو حالت دارید، یا بنا دارید که ایمانوار و حضور در ابدیت به موضوع رجوع کنید. دارم از وسط آیه ببینید، ان کنتم تومن نبیل الله و الیوم الاخر، اینجا خیلی برای من شما حرف داره. آدم گاهی اگه 300 سال پیش من این آیه رو میخوندم باورم مید اینم حرف توشه است، اینو ساده رد میشدم. حالا که با موضوعاتی اجتماعی رو برو میشم ببینم نه، یه عده این شعارا رو میدن برای اینکه از شر حکومت نظام اسلامی راحت بشن. این غیر اینه که یه وقت اسم مسئله شون مسئله دیانت نیست، میخوان یه جوری این حجاب رو ماسمالی کنن. یه وقت مسئله شون مسئله دیانت، سوال دارن نسبت به حجاب. حالا من مثال حجاب دارم. این دو نوع آدم هم. میگن آدم ها این کنتم تومنون بالله ولی عامل آخر. ما خودتون میدونید روزنامه ها هر کی میخواین باشید. شما واقعا بحث ایمان به خدا براتون مسئله است یا نه چیزی نیست، براتون مهم نیست؟ آیا حیات ابدی براتون مسئله است یا مسئله نیست؟ شما علمینید که من خودم گوش میدم بعضی این سخنرانه را، اصلا مسئله قیامت و حق و باطل براشون مسئله نیست. میگن داق، اما میبینید ما را به جای دیگه احاله میکنه. خدا میگه که اگر که واقعا دلتون میخواد نسبت به حضرت حق جاندون شکوفا باشه، تومن نه به لاج تونی معنا میکنی، تومنو نگفته، اسلم نه اسلمه نگفته، اگه واقعا دلتون میخواد خدا داشته باشید، اگه دلتون میخواد با شیرینی ایمان زندگی کنید و اگر میخواد ابدیتتون رو داشته باشین، در حیات ابدی خودتون رو تعریف کنین، اینا رو باید همینجور دقت بفرمایید و بیشتر از این. میگه حالا اگه اینجوره حالا مسئله‌ای براتون پیش شد که آقا این حق یا باطله، که خب حالا اگه رجوع کردید به خدا و رسولش راحت جواب میگیرید. حالا من مثال میذارم، اولا چرا اینجا اولی الامر رو نیورد؟ اینی که علامه رو این بحث میکنه، اونجا گفت اطاعت که پیش میاد سه تا اطاعت، اما اینجا میگه اگر که تنازعتم رد کنید سوالتون رو، مسئله دونه، ببینید خدا چی میگه و رسول چی میگه. خدا چی میگه ده که میفهمیم یعنی چه، یعنی حکم حکم وحی باشه، رسول چی میگه؟ یعنی چه؟ یعنی رسولم میتونه تشریع کنه اما اول الامر نمیتونه. عجب. پس اینجا معلومه رسول خودش هم یه کاری ازش میاد که این کار را اول الامر نمیاد. اول الامر همون کارش است که حکم خدا را جاری کنه در جامعه، نمیتونه حکم بسازه. اما توی اختلاف به همون معنایی که خدا تشریعاً به شما میگه نماز صبح دو رکعت است، نماز بخونید، روزه بگیرید، رسولم اینجا میتونه در کنار خدا تشریع کنه، حکم بده. اینقدر مسئله وقت این خیلی عجیبه که درست توی آیه ای بیاد اولا بگید اطیعوا الله، بعد که میگید اطیعوا الرسول دیگه نگید اطیعوا اولی الامر، و بعد دوباره ادامه آیه بگه چی؟ اگه میخواید که در یه موردی حق و باطلا پیدا کنی، پیدا کنید حکم حق و باطلا، اینجا فقط خدا نقش نداره، سنت رسولم نقش داره، سیره رسول. شما یعنی میگون الی الرسول، به رسول رجوع بده، یعنی سیره. خب اما حکمش وقتی که زنده است، خب حالا که وقتی که فوت کرد حکم ولایش رو پایدار داره یا نه؟ حکم ولایش رو با کی؟ با اولی الامر. اما سیرش میمونه، وقتی هم مرد رحلت کرد سیرش میمونه. پس الانه که شما هستید، همین حالا شما اگر توی موضوع اختلافتون شد باید به کی رجوع کنی؟ حقا با به سیره پیامبر و وحی الهی. اما دیگه اینجا شما نمیتونید به سیره مثلا حاکم دون حتی امیرالمومنین رجوع کنید، اونجا فقط اونا در زمان خودشون حکم کردن حکم خدا را، امام بعد از امام. خب حالا بحث ولایت فقیه از این جهت معنا میده که ولایت فقیه هم هیچ وقت تشریع نمی کنه. امام هم این چیز عجیبیه، جا نخورید، امام ها طبق این آیه و نگاه علامه تشریع نمیتونن بکنن، اما بهترین کسایی هن که حکم خدا را به ما بدن. خب بر همین هم خودشون میفرمان اگر یک سخن ما مخالف حکم خدا بود چه کار کنین؟ فضرب و فر جدار، بزنید به دیوار. این خب حالا اینجا باز میمونید که ما واقعا حالا چی کار کنیم؟ ما واقعا نمیدونیم آقایون. میگن مثلا همین حجابه که بحث هست، خب بیاین ببینیم که شما خیلی خوب میگوید که واجب است ولی اجباری نیست. خیلی خوب، سیره کسی که میخواد حکم خدا را اجرا کنه ایمان داره، ما این سیره را چی را باید روزنامه ها بهش بدمن؟ این که اجباری نیست اینا باید بدمن، یا این که دین مردم ها متذکر بشن که طبق دین مردم واجب است؟ چرا واجب خدا را ترک میکنید؟ پس بحث امر به معروف پیش میاد. معروف به چی میگون شما؟ به اون چی که خدا برای ما حق میدونه. معروف یعنی اون چیزی که خدا برای ما حق میدونه و فطرت ما هم میپذیره. خب آیه رو دوباره با حوصله میخواییم بخونیم. پس اگه فرمود که نه همین که من میگم درست، کاری نداره، اینا سنی ها میگن بی خودم میگن، دلیلش برای همین خوندم، میگه اونا میگن که اگر بین شما و امام اختلاف شد، به قول علامه طباطبایی با امام معصوم اگه کسی میگه خود خدا گفت اطاعتش رو بکنیم اختلاف بشه. هیچ وقتم یه مؤمن واقعی با امامی که خدا گفته اطاعتش رو بکنیم اختلاف نمیشه. اینا میگن که اگه بین شما و امام معصوم اختلاف شد، اختلاف رو ببریم پیش کی؟ پیش خدا و رسول، به قول علامه. یا ایها الذین آمنوا، اول آیه است، یعنی مؤمنین، یعنی خطاب مؤمنین است. مؤمنین اگه خدا بگه که اطاعت از اولی الامر بکنین، بعد بگن نه خیر ما با اولی الامر اختلاف داریم، میخوام بریم پیش رسول، اصلا این معنی نمیده با این آیه. اونا برای خودشون یه چیزایی گفتن. نه، آیه رو دوباره دقت کنین، فئن تنازعتم فی شیء، از خود آیه
در هر موضوعی اختلافتون شد، مسلم در موضوعی که ما به اولی الامر اختلاف پیدا کنیم اصلا واقع نمیشه، چون اولی الامر به اعتبار این آیه کسی است که به ما گفته است حتما اطاعتش بکنیم، پس ما اختلاف نمی کنیم، هرچی گفته است باید بپذیریم. آخر آیه را نگاه کنیم، میفرماد که دوباره من خواهش میکنم بحث نگاه کنیم. خب حالا ما روزنامه ها رو کدوم موضوع خیلی تاکید کنیم؟ رو این که شما دارین میگوین آقا نباید حجاب اجباری باشه، یا رو این موضوع که اگه شما مؤمنین میگه که آقا بیاید رو این تاکید کنین که مؤمنین حجاب حکم خداست به دلیل آیه قرآن و به دلیل سیره پیامبر که همینا تاکید میکردن. آیا هیچ وقت پیامبر یک کلمه هم اجازه دادن که یک کسی بی حجاب در مدینه ظاهر بشه؟ اونا میگن چون که شرایط تاریخی این بود که همه حجاب داشتن مسئله پیش نیامد. خب پس این نشون میده که همین رو پیامبر تاکید کردن به دلیل آیه قرآن، آیاتی که میفرماد آقا خودتونا بپوشونید، نمیدونم با این شکلم بپوشونید، تا نمیدونم زیر گردنتونم بپوشونید. خب اینا نشون میده که خود خدا اینا امضا کرده است اون چیزی که در تاریخ بوده. تازه مال سنت حضرت ابراهیم ده، بسیاری کارای بت پرستا از سنت حضرت ابراهیم مونده بود، مثل خود دور کعبه گشتن اینا مونده بود، پیامبر اومد امضا کرد، یعنی همونا که حکم خدا بود و حضرت ابراهیم گفته بودن تاکید کردن. من هنوز این جمله رو میخوام کامل کنم، میگه خودتون میدونید اگر که اهل ایمانید و اهل نگرانی قیامتید، باید که تو این مسائل ببینین سیره پیامبر و حکم خدا چیست. فردوه الی الله و رسول، این حرفا پس معنی دیگه نمیده. اگرم که شما ایمان ندارید و نگران قیامتتون نیستید، چه هر کاری بخواید بکنید. بر همین هم من جواب بعضی کاربرا رو دادم که به نظرم همین روشی که جمهوری اسلامی فعلا دارد عمل میکنه خوبه. به چه معنا؟ به معنای اینکه اگر کسی هنجار شکنی میکنه و خلاف قانون کشور عمل میکنه، هنجار شکنی دیگه خیلی بی‌پرواست، خب اونو طبق قانون باید جلبش کنه. ولی اگر کسی نه، براش دیانت مهم نیست، هنجار شکنی هم نمی کنه، خیلی ما نباید سر به سرش بذاریم، مت رو خش خودش میتونه. ما الان دوباره آیه رو نگاه کنید، میگه که اگه ایمان به خدا و رسول داری، باید که تو این قضایا ببینی که خدا و رسول چی میگه، اختلافا رو به خدا و رسول رجوع بدی، مسئله خیلی روشن میشه. یعنی نه، اگه کسی واقعا ایمان به خدا و رسول داشته باشه و مشخصه که حجاب واجب است، بحث اینم میکنه که اجباریست یا اجباری نیست، ببینید اصلا معنی نمیده. خب میگه خدا گفته چشم، چی تو میشه که موضوع این که خیلی خب حجاب واجب است ولی نه اجباری باید باشه یا نباشه، این به جهت اینه که واقعا وجوب الهی را براش ارزش قائل نیست. به همین جهت گفتم اگه 300 سال پیش بود ما اصلا متوجه نبودیم که این آیه چی داره میگه. چرا؟ چون که داره میگه تو خودت میدونی اگر که اهل ایمان هستی یا میخوای گشودگیت نسبت به خدا حفظ بشه و ابدیتت برات شیرین باشه، باید به همون اندازه که واجب است چی؟ خب عمل کنی. یعنی چه واجب است ولی اجباری نیست؟ این مرض تاریخی است که پیش اومده است. حالا ما وظیفمون چیه؟ ما وظیفمون است به عنوان حکم واجب الهی خوب بمونیم روش، تأکیدم بکنیم، متذکرم بشیم، ولی نه به اون معنا که حالا اون چنان سخت بگیریم که انسان‌های اگه میخوان زیر بار نرن تا اونجایی که هنجار شکنی نمی کنن. نه، میبینید که نظام اسلامی اونجوری قفل نمی کند که بخواد حالا برخورده فیزیکی تند بکنه. دوباره آیه با ما حرف میزنه، میگه خب خودتو میدونی آدم ها، این که من گفتم این نصیحت نیکو و این دستور متعالی شما را وارد یه نوع زندگی سرشار از زیبایی میکنه. ذالک خیرون 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 ها تنوین ورده دیگه، یعنی دیگه از این بهتر نمیشه که من گفتم احسن. ذالک خیرون و احسن و تعویلا، احسن و تعویلا را به معنی اینکه یعنی در یه نهایت خوبی شما را وارد میکنه. تعویل یعنی برگشت به اون ابتدایی که میخواین تصمیم بگیرید. میگه که تعویل است، یعنی یک شروع متعالی است. خب حالا با این دید بگو ما چطوری در نسبت با موضوعاتی که پیش میاد تو تاریخمون روبرو بشیم. میخوام بحثا جمعش کنم، اما ببینید شما وقتی میخواین با آدم ها حرف بزنید و حقیقت و جلوشون بگذارید، از این قشنگتر میتونین حرف بزنید؟ این دو تا آیه که امروز خوندیم، اولا میگه که من به شما توصیه میکنم که تو عدل امانات الى اهلها، این یک توصیه انسانیست یا یک توصیه شرعی؟ من نظرم از انسانیست، همه بشریت اینا میخوان. دومیش توصیه انسانیست یا شرعی؟ باز انسانیست. ببینید پس در واقع انسانیت انسانها را اول خطا قرار داده است. بعد تو دل این میگه که خب ما برای شما دینی آوردیم که اگر اطاعت کنید، حالا آخر آیه، به نهایت خیر و به نهایت زندگی که عاقبت خوبی داره میرسید. رفقان نوشتن که با تأمل در عبارت فی شیئین، همین و این تنازعاتون فی شیئین، به نظر میرسد باید چیزهایی باشد که به دین مربوط است، لذا به منطقه الفراغ توجه شود که دین در بابه آنها ورود. همینطوره میگه که یه سری چیزا هست که ظاهرا شما براتون پیش اومده، یعنی قبلا نبوده است، حالا که نبوده است حالا پیش اومده، حالا میخواین چه کار کنی؟ شما حالا باید بالاخره، حالا به تعبیر امروزی ها خیلی حرف قشنگی میزنن، حالا گادامیر اینا میگن در معنای دینداری به سنت رجوع کنید. تعبیر خیلی عالیه با، یعنی ان کنتم تؤمنون بالله، نگاه کنید، شما در معنای دینداری به سنت رجوع کنید. خب سنت هم چیه؟ هم حکم خداست به معنای دینداری، هم سیره پیامبر. خب حالا تو اینجا اگه ما تو این فضا، امروز یکی از مشکلات جهان همینه، میگن ما متوجه نیستیم که به قول آلا کانت میگه، میگه من به عقلم که اطمینان ندارم، میگه عقل نمیتونه مسائل من حل کنه. کتاب بسیار مهمی داره به نام نقد عقل محض، من میگه به عقلم که نمیتونم رجوع کنم، احساسمم باید یه احساسی باشه که هیچ گونه انگیزه خودخواهی توش نباشه. میگه خب حالا من چیکار کنم این وسط؟ که میگن بعد از کانت یه شکاکیتی اومد در بشه، آقای متحری میفرمان، میفرمان خود این جناب کانت که میگوی فقط هرچه که احساس میکنم کافیست. آخه با احساس میشه؟ به قول خودشون تفکر استعلایی کافیست. اونا موندن توش، شخصی به نام گادامر بعد از اینا اومد و شاگرد هایدگر هم هست، اومد گفت که ما نمیتونیم با روش، کتابی بسیار خوبی داره به نام حقیقت و روش، میگه حقیقت بزرگتر از این است که در محدوده های روش جا بگیره، پس ما باید در یک معنای دینداری، حالا تعبیر من است معنای دینداری، اون میگه در یه معنا بخشی سنت را رعایت کنیم. سنت یعنی چه؟ ببینیم سیره انسانهای بزرگ به کجا رسونده استشون. دقیقا آیه دارد همین را میگه، فقط فرقش اینه که انسانهای بزرگ شما انسانهای معصومن، خب اونا دستشون خالی است. چرا؟ چون نا متاسفانه حضرت عیسی رو هم در حد اینکه بی اسمت بهش رجوع کنند خودشون از دست دادم. من خستتون کردم، اما حرف بسیار خوبی است آخر آیه. من می‌خواستم نتیجه بگیرم. شما در یه خطاب تاریخی میتونید با بشریت صحبت کنید و برسونیدشون به این که بهترین نحوه حیاتی که شما دنبالشید که عدالت رو میخواید رجوع به اطاعت محض خدا و رسول خداست، و در مسائلی هم اول الامر و در مسائلی هم که موندید در سنت الهی ببخشید، در معنای حیات دینی سنت پیامبر خدا رو داشته باشید. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکر و لذت مغفرت و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیته. پروردگارا به حقیقت اولیاء معصوم این انقلاب الهی را برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بدیات جهت ادامه رهنمودهای عالیش برای ما محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.